حوادث روز عاشورا برخورد می کند. جمهوری اسلامی سفر یک هیئت پارلمانی اروپا را به تهران لغو کرد و آن را به تعویق انداخت. برنامه این سفر هیئت پارلمانی از روزهای 7 تا 11 ژانویه برنامه ریزی شده بود. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت در جهت بهره برداری حد اکثر از همکاری های پارلمانی متقابل و سازنده و ضرورت برنامه ریزی های لازم مقرر شد زمان سفر به فرصت دیگری که طرفین از طریق کانال های مربوطه هماهنگ خواهند کرد موکول گردد. این در حالی است که ریاست آلمانی این هیئت اروپایی گفت از برگزاری اجلاس اعضای این هیئت با مقامات ارشد مجلس جمهوری اسلامی و همچنین سیاستمداران مخالف دولت احمدی نژاد جلوگیری به عمل آمده است و انجام چنین سفری بی‌معنی است. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، این هیئت علاقمند بوده است تا تعامل را تقویت کند، ولی زمانی که انجام گفتگوها میسر نیست چنین توقعی بی‌فایده است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 75 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر. با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، من می‌خواستم یه مشورتی خدمتتون بکنم. این دختر من می‌خواست تصمیم گیری کنه، گفتم بذار از دکتر هلاکویی اول بپرسیم. به هر حال کلاس 12مه. ما تو کانادا زندگی می‌کنیم و انشالله با توجه به اینکه نمره‌اش خیلی خوبه دانشگاه میره سال دیگه. ولی سوالش اینه که سوالمون اینه که شما نظرتون راجع به کمپس زندگی کردن چیه؟ البته ما اوکی مگه بخواد بره و خودش هم اصراری نداره، ولی اصولا میخواییم بدونیم بهتره که بره یا بهتره که تو خونه باشه or what.
عرض کنم میدونید خیلی موضوعی مختلف و متفاوتی مطرحه. برخی از اوقات بچه ها دلشون میخواد یه تجربیاتی رو داشته باشند و با یه شرایط و موقعیت دیگری که تا به حال زندگی کردن زندگی کن. بعضی از اوقات میخوان از خانه بگریزن، علت چم این است که در خانه احساس راحتی و آسودگی نمی کن.
ولی البته این نیست.
نه متوجه هستم. یعنی
ولی یه چیزم اضافه کنم شاید کمک بکنه، اونم این که تنها بچه ماست.
خب همینا عرض میرسیدم به همین. بنابراین بعدم برخی از اوقات موقعیتی است که با خواهر و برادر داره یا در مورد شما نداره. بعدم برمیگرده به موضوع مالی که چقدر این موضوع اهمیت داره. تا به حال چقدر جدا بوده و این جدایی رو دوست داره و یا در وقتی که جدا بوده اون احساس دلتنگی و ناراحتی‌های مربوط به اون او یا پدر و مادر نداشتن. خیلی از اوقات بچه‌ها میخوان برن برای اینکه میخوان آزاد باشن و در نتیجه فعالیت‌هایی داشته باشن که در خانه ممکن نیست. به همین جهت است که پاسخی نداره. ترجیح من همیشه این بوده که بچه‌ها اگر خواهر و برادر دارند و با هم مرتبط هستند جدا نشند. اگر ممکنه و فرقی نمی‌کنه. ولی فرزند شما چون فرزند تنهاست و بنابراین اصولاً بودن با بچه‌های همسن و سالش بهش فرصت‌هایی برای آموختن میده، معمولاً امتیاز بهتری داره. علاوه هیچ کدوم از اینا تصمیمای بلند مدت همیشگی که نیست. میرن و اگر دیدن ناراحت هستن یه سیمستر یا کوارتر میمونن، اگر تعهدی نداشته باشن که غالب اوقات ندارن و بیرون میان.
البته کاملا یعنی یک ساله میتونه بگیره و حتی اگه نخواست میتونه یه سیمستر.
من فکر کنم که تعهد اون رو اگر بده خودش راحت تر هست، چون برخی از اوقات میدونید همه چیزم اصلا خوبه، رومیتی که بهشون میخوره غیر قابل قبول و تحمل.
همین رو میخوام بگم. میخوام بگم که یه احتمال هست که سینگل روم بگیره، یه احتمال هم هست که رومیت بگیره. یه خودی خودش یه کمی سختشه، میگه اگه روممیت بگیرم من نمیدونم که اون کیه و چیه و چجوری میشه باش زندگی کنم.
بله خب ببینید بعضی ها اصلا جز اینکه یه آدم یه شرایطی رو رعایت کنه و یه اصولی رو در ارتباطش بذاره اصلا نمیتونن با کسی روممیت باشه، یعنی یه جنگ دائمی ذهنی با او و او خواهند داشت. به همین جهت است که موضوع فراوانی مطرح است. ولی برخی از بچه‌ها خیلی راحت و آسوده هستن به اینکه فرض کنید همومشونه کسی کثیف کنه یا برن تو همومی که کسی کثیف کرده نیستن، ولی بعضی از بچه‌ها ممکنه که حتی حال بدی پیدا کنن. به همین جهت است که یه مجموعه از اوناست، بگذارید خودش انتخاب کنه. شما چون مخالفتی ندارید از این بابت خوشحالم. خود او هم ترجیح چندانی نداره، میتونه یه سیمستر بره، به هر حال براش تجربه است. تازه برخی از اوقات هم هیچ کس مجبورش نمیکنه که شب اونجا بمونه اگر احتمالاً دلش نخواست، گرچه حالا یه پولی پرداخت شده و اونجا هست میتونه بیشتر اوقات در خانه باشه، ولی به هر حال کاری بکنه که دوست داره. ولی چون بچه تکه به طور کلی من ترجیح هم به رفتنشه.
البته قبلا هم یه وقتی قطع میکنم، قبلا هم امتحان کرده مثلا 3-4 هفته با مدرسه و دوستاش مسافرت رفتن، اوکی بوده چون که آتگوینگ اصولا تونسته تحمل کنه، مشکلی نداشته، بهش خیلی خوش گذشته اینا.
بنابراین من فکر میکنم اگر آزادش بگذارید که خودش انتخاب کنه و بره بهتره، در با این حد که هیچ کسی نه قولی داده نه قراری گذاشته نه عیبی داره که انسان نظرش رو در این گونه موارد عوض کنه و بنابراین کاری بکنه که دوست داره. برحال من مخالفت من ترجیح هم بیشتر به این است که بره، چون مخصوصا بچه تکی. ای خواهر و برادر داشت دوری از اونا و جدایی از اونا رو خیلی ترجیح نمیدارم، ولی چون فرزند تنهای شما هست همون بهتر که با دیگران باشه. برای خوشحال شما
خیلی ممنونم از روزتون، کمکمون کردیم.
تمنا میکنم.
قربان شما. مرسی.
شنگان عجبن، چون تغییری در ساعت پخش آگهی ها داده شده 12:27:42 هست، آگهی ها رو میشنویم و بعدا با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت.
خانم ها آقایان، 24 ژانویه را در تقویم خود یادداشت کنید، زیرا شگفت‌انگیزترین اکشن سال با نام تیفنی اکشن افتتاح می شود. به شما توصیه می کنیم اگر طالب جواهرات نایاب، طلا، نقره و کریستال های درجه یک هستید، حتما روز 24 ژانویه به تیفنی اکشن بیایید. به علاقمندان مبلمان آنتیک، فرش و تابلوهای نفیس اطمینان می دهیم که مجموعه عظیم ما آنها را به شوق می آورد. یک شنبه 24 ژانویه آغاز اکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر، محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوت گرند تقاطع خیابان 12 هم. در روز بازدید از میهمانان گرامی با شراب و اردوور پذیرایی می شود. تیفنی اکشن 213-746-1373.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دانمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه مانندی داره،
با نون بربری دام
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دانمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله خیلی ممنون از برنامه جالبتون و کمتر برنامه پیدا میشه که به مردم critical thinking به اصطلاح یا میکنم فکر انتقادی به آموزش بده.
لطف دارید بفرمایید.
من مطلبی که میخوام مطرح کنم، فکر نمی‌کنم روزا زیاد خریدار داشته باشه، ولی به نظر میرسه که بعد از مذهب وطن پرستی در طول تاریخ بشر باعث اشکالات و تفرقه بندی زیاد شده. مثلا در فارسی پسوند پرستیدن خودش نشون میده که شبیه بودن وطن پرستی و مذهب.
نه من البته نکته کوچولو عرض کنم، ببخشید منو. لغت پرستیدن دو تا معنی داره، یکی اون ستایشی است که فامیلی، یکی معنی مواظبت و مراقبت. اصلا لغت پرستار هم از اونجا میاد و اتفاقا ریشه اولیش این بوده. بنابراین وطن پرستی همیشه معناش به معنی ستایش و نیایش میتونه نباشه، بلکه مواظبت و مراقبت باشه. ولی احتمالاً آخه ببینید، ماجرای تعلق به سرزمین و تریتوری تو حیوانات اصلا به عنوان اساس توانایی های اوناست، به طوری که مثلا فرض کنید یه ماهی کوچولوی فرض بفرمایید 5 سانتی متری به جنگ یه ماهی 1 متری میره وقتی تو تریتوری خودشه، در حالی که اون ماهی بزرگ فرار میکنه. یعنی مسئله منطقه هست و حتی حیوانات هم به هر حال در مناطق مربوط به خودشون یه احساس تعلق و مالکیت دارن و یه احساس به نظر میرسه به هر حال دفاع یا قدرت، حالا البته بر اساس تعریف انسانیه، در خصوص انسان هم هست. بنابراین اگر به من میخواید بفرمایید که به هر حال انسان‌ها یه تعلقی به زادگاهشون دارن هست، اینکه موجب جنگ و جدالم شده من فکر نمی‌کنم وطنه بوده.
حالا اجازه بدید که تشبیهاتی که مثلا درسته، بله مثلا حیوانات ممکن از محیط خودشون دفاع کنن به خاطر مثلا که برای سروایوول بیسلا تنازع بقا و از چیزا، ولی مثلا مذهب و زبان و غیره به فرد تحمیل میشه، درسته؟ مثل مذهب و زبان وطن به فرد تحمیل میشه، هیچ کس نمیتونه مثلا انتخاب کنه کجا متولد بشه. و تعصباتی که مردم راجع به وطن دارن شبیه تعصبات مذهبیه و بیشترش پایش روی ایمان و فیض از نفس تفکر و استدلال و واقع بینی و مثل ابجکتیویتی. مثلا بیشتر مردم عقیده دارن یا احساس میکنن که مذهبشون از مذاهب دیگه حقیقی‌تره، یا زبانشون غنی‌تر و شیرین‌تر از زبان‌های دیگه، یا وطنشون از کشورهای دیگه بهتر. ولی وقتی مسافرت میکنن، مثلا مطالعه میکنن، دیدنشون دیدشون بازتر میشه، متوجه میشن که این عقاید واقعی بنا نیستن. یکی از تعصباتی مثلا که مردم دارن این است که هر چه یک کشور باستانی‌تر باشه مثلا بهتره، ولی در واقع میبینید که احتمالی که کشورهایی که مثلا خیلی باستانی هستن منابع طبیعیشون ممکنه نچ ریسورسز مثلا کمتر و فقیرتر شده باشه، به خاطر مثلا زمینشون به خاطر هزاران سال کشاورزی حاصلخیزی خودش ممکن از دست داده باشه.
حالا البته نمیدونم این استدلالا برخی از اوقات درست باشه، چون برخی از اوقات درست زمینا با کشاورزی است که غنی تر میشن، درچین است که موادی که از اون تولید است. حالا اگر به من بفرمایید ارتباطش هم متوجه هستم، به هر حال اینا مواردی است که میشه گفت که انسان ها میتونن در موردش نظر داشته باشن. ببینید اون چیزی که امروز یه مقدار بحثش از نظر جامعه شناسی مطرحه، اون چیزی است که به عنوان ناسیونالیسم مفرطه و معناش تنها این نیست که ما برتریم، معناش این است که ما بهتریم و دیگران بدن. اون یه ذره زیر سوال میره، یعنی سه خدایی که در حقیقت راجبش صحبت شده نجات پرستیه، وطن پرستی نه، وطن ناسیونالیسم افراطیه و کمونیسته. یعنی قرن 20 معمولا درباره این سه خدا صحبت میکردن. این که من میتونم نظر شما رو در این حد که ما بیایم یه دیدی داشته باشیم که ما بهترینیم و برترینیم و هرچی اگر طولانی تریم پس طولانی تر بودن تاریخمون مهمه، اگر مثل امریکا جوونیم جوونیمون مهمه، یعنی استدلال رو یا دلایلمون رو بر مبنای آنچه هستیم بگذاریم و بعدم گفتم این رو نه به عنوان تمایز بلکه به عنوان امتیاز بگیریم و این رو هم ببریم به حریمی که بعد برای خودمون حقوقی و مزایایی قائل باشیم و دیگران رو از اون محروم کنیم، من فکر می‌کنم طور که شما میگید جایی نداره. ولی بیشتر مردم دنیا تعلقشون به زادگاهشون، به وطنشون، به پدر و مادرشون برمیگرده به هزاران هزار تجربه و سابقه‌ای که از اونجا دارن و اگر اون رو در همون حد نگه دارن و گفتم به دیگران هم این فرصت و اجازه و حق رو بدن که درباره خودشون این چنین فکر بکنن، این تعلقا مشکل و مسئله‌ای رو به وجود نمیاره. فقط اون زمانی به صورت جدی در میاد که ما یه امتیازاتی قائل بشیم و حقوقی رو و دیگران رو کم یا کوچک یا بد یا نادرست بدونیم و به خودمون اجازه بدیم که به حریم و اونا تجاوز کنیم و یه برتری رو قائل بشیم. اونجاست که خب بوده و حتما مطلبی که میگید درست است و شاید هم در گفتگوهای میان خود آدم ها همیشه از خودشون یه تعریف و تمجیدی میکنن، ولی اگر وقتی به دیگران میرسن متوقف بشن و جانب اعتدال رو نگه دارن اونقدرها مسئله نیست، ولی برای برخی از مردم و در برخی از برهه‌های تاریخی هست. یعنی فرض بفرمایید که شرایطی پیدا میشه که کشوری در یه شرایط نابسامانی قرار میگیره و بنابراین مسئله حفظ وطن که البته بیشتر به معنی حفظ هموطنان هست برای افراد معنایی پیدا میکنه. حالا نمیدونم مورد نظر شما چه هست، در خدمتون هستم.
مثلا درسته اگر به صورت اکستریم یا
افراطیش نمیشه،
بله مثلا، ولی چون بیشتر مردم مثلا فقط یه نفر میگه مثلا من به وطن افتخار میکنم، خود همین معنیش این است که مثلا وطن من بهتر از ممکنه
نمیخوام اون. ببینید اگر این دو تا لغته، ببینید در زبان انگلیسی ما لغت proud رو داریم که بهش بار منفی نمیدن، ولی arrogant میدن. اگر بگه کسی من به وطنم افتخار میکنم، من فکر نمیکنم مسئله ای باشه چون، ولی وقتی که یه غرور کاذبی باشه که ما از دیگران برتریم، اونو میفهمم. بنابراین واقعا این که انسان که نمیتونه بگه من سرشکسته هستم و به علاوه نمیشم گفت که اصلا برای من فرقی نمیکنه که من ایرانی ام یا امریکایی ام. اونم تازه برمیگره به کجا عزیز. ببینید یه زمانی هست که مثلا فرض بفرمایید یه کشوری خطر یا احتمال تجزیه رو داره، خب اینجا مردم نمیتونن نسبت بهش بی تفاوت باشن، برای که با خودش جدال و خونریزی ها و گرفتاری ها رو داره و بعدم درگیر بازی های سیاسی میشن. یه زمانی است که نه، مردمی در یه امنیت و آرامش نسبی هستن، به اندازه کافی از قدرت و اقتدار برخوردارن، خطری هم اونا رو تهدید نمیکنه. بنابراین اینکه آدما به جاهای دیگه هم توجه و علاقه حتی بیشتر از سرزمین خودشون داشته باشن رو برخی از اوقات میشه فهمید، نه اینکه حالا پذیرفت، ولی موضوع اونقدر مهمی الان نیست.
ولی یه مقدار ممکن بعد یعنی بشر مثل که باید که مواظبش باشه که به اصطلاح در پوتین پرسپکتیو، مثلا فرض کنید کامیکازه های ژاپنی مثلا یا در جنگ دومی، یا حتی مثلا چطور شد که یک کشوری مثل آلمان که یه به حد از نظر علمی و فرهنگی و موسیقی مثلا اینها به علت رسید، یه نفر مثل هیتلر میتونه اونا رو واقعا تغییرش فکرشون تغییر بده که فکر نکنن، به صرف فکر انتقادی یا کریتیکال تینکینگ کشون از دست بدن، یه نفر رو دنبال کن. خیلی به نظر من باید مواظب بود که به اصطلاح از کنترل خارج نشه، باید که به اصطلاح وطن پرستی هم تو شما گفتی نباشه، مثل مثلا خدا پرستی، وطن پرستی.
حالا البته ببینید ماجرای آلمان برمیگره به یه مقدار سابقه فلسفی و تربیتی و بعدم برمیگره به مسئله در حقیقت نژاد برتر. اونقدر ماجرای کشور مطرح نبوده اونقدرها، و بعدم اینا در بازی که در می آوردن به خاطر گرفتن متحدین به هر جا که می رفتن، اگر میارن به ترکیه میگفتن شما هم آریایی هستید، وقتی با ایران در ارتباط بودم تا ایرانی ها شما آریایی هستید. به همجاست که برخی از دوستان ما در ایران هم یه مقدار گرایش ها و علاقه هایی به اونا پیدا میکردن، چون فکر کردن این دوتا نژاد برترن. به هر حال انسانی که از احساس حقارت رنج میبره یه مقداری بیش از حد به این موضوع اهمیت میده و از اونجایی که خودش کسی باشه و چیزی باشه فکر میکنه که مهم اینه که دیگران یه کسی بودند یا هستند یا خواهند بود، و متوجه خطرش هستم، ضررهاش هم بوده ولی منافعش هم داشته، چون به هر حال موضوع توجه به انسان از یه جایی شروع میشه. همطور که شما به خانوادتون و یا خویشاوندانتون بیش از دیگران توجه میکنید، بعد میرید سراغ فرض کنید هم محله‌ای یا هم شهری، و این مسائل تا حدودی مادام که مواظبت باشه، مراقبت باشه و گفتم به برتری کشانده نشه و یا نگاه بد و منفی نسبت به دیگران نداشته باشه، درست مثل بچه‌ای که مادرش رو بیش از همه دوست داره و برتر و بالاتر از همه میدونه یا این نظر راجع به پدرش داره، برخی از اوقات اون قطعا خطری نداره، به ویژه در زمانی که او احساس ضعف و زبونی میکنه، اون احساس تعلق و ارتباط براش جالبه. در گفتگوهای مربوط به سلف استیم و حرمت نفس هم گفته میشه که افراد قرار است که نظر و احساس خوبی داشته باشن، ولی این نظر و احساس رو باید در حد برابری و یکسانی، حتی سیمنس بگیرن. اگر در حد امتیاز و برتری بگیرن، اون وقت است که به جای اینکه نشون دهنده بیشتر یا بالا بودن و حرمت نفس و سلف استیم باشه، نشانه احساس حقارت و کوچکی است که به صورت حتی حالت ریاکشن فورمیشن یا قاعده تعکیس یا وارونه انگاشتن مطالب خودش رو نشون میده. به هر حال ما در جهانی هستیم که مقدار خطرات مختلف متفاوت داریم و این چیزی که فرمودید مطرحه. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست، چون پیام های ما این مقدار با سرعت میان. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون روز خوب و خوشی را آرزو میکنم.
خیلی ممنون،
تمنا میکنم. لطف کردید. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین‌المللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستان اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونه فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400، مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس یا جنوب کالیفرنیا میرسم که کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه شنبه 26 ژانویه در برند ویو کلکشن واقع در گلندل در 109 خیابان هاروارد شرقی، تقاطع هاروارد و برند آغاز خواهم کرد. بنابراین دو مرتبه خدمت دوستان عزیز در منطقه گلندل و بربنک خواهم بود و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز پنجشنبه 28 ژانویه در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس هر دو 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس افسردگی و شیدایی و سرخوشی منک دیپرشن بایپولار دو قطبی رو خواهم داشت 6 تا 9 بعد از ظهر. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ روز یکشنبه 7 فوریه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری کنفرانس ها سیلور، متاسفانه اسمش از خاطرم رفت، سنتر هست، خدمتون عرض خواهم کرد. این هم از گرفتاری های به قول دوستان بیماری کبرسون یا بالا بودن سن هست، و ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $30 است و فقط کافیست به محل کنفرانس تش بیاری. بنابراین امیدوارم که اطلاعات بیشتر رو در دفعه بعد خدمت دوستان عرض کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو با من هست.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ما یه بیمار 33 ساله که سرطان داره داریم و بهش گفتن از 2 هفته تا 2 ماه بیشتر وقت نداره و پدرشون هم فوت کرده تا 2 روز دیگه فیونرالشونه. الان بین خانواده حرفای مختلف هست، نمیدونیم که باید به بیمارمون بگیم که پدرشون فوت کرده یا نگیم.
پدر کجا هستن؟ تو همون شهرن؟
بله همینجا هستن، 2 روز دیگه فیونرالشونه.
اون وقت چقدر سابقه بیماری پدر داشتن؟
سابقه نداشتن، ولی این چون 1 هفته پیش فوت کردن هنوز فیونرالشون تموم نشده، ولی بهش گفتیم که مریضن.
اون وقت خودشون چقدر درباره بیماری خودشون و خطرات مربوط به
همه چی میدونن؟ دکتر بهشون گفته که 2 هفته تا 2 ماه بیشتر وقت ندارن.
ببینید، من اگر درباره خودشون میدونن، به نظر من راجع به پدر هم باید بدونن، برای که برخی از اوقات قصه آدم ها وقتی که با مرگ خودشون روبرو میشن این نیست که من دارم میمیرم، نگرانی از این دارن که بازماندگان و دیگران چقدر آسیب میبینن و اذیت میشن. در حالی که اگر برای این افراد بعضی از اوقات، نمیگم همیشه، بدونن که نگران، فرض کنید این بودن که من در این سن با این خطر روبرو هستم و پدرم چقدر اذیت میشه، ولی اگر به این نتیجه برسن که پدر قبل از ایشون فوت کرده، حداقل بعضی از اوقات یه باری از رو دوشش برداشته میشه و اینکه مرگ من چه ضربه ای به او میزنه نخواهد بود. به علاوه وقتی کسی با چنین موضوعی که امیدوارم گونه دیگه خاتمه پیدا کنه روبروست، من فکر نمی کنم موضوعهای دیگه رو بشه پنهان کرد. به علاوه غالب اوقات حال اطرافیان و گفتگوهاشون و بهانه‌هاشون یه مقدار بیشتر شک و تردید رو به وجود میاره، و میدونید تو این زمانها موضوعی که خیلی آدم رو اذیت میکنه شک و تردید و اینکه دیگران دروغ بگن، پنهان میکنن، فریب کارانه عمل میکنه، بعضی‌ها رو سخت اذیت میکنه. واقعیات رو انسان وقتی که باش رو به رو بشه، هرچند اولش ممکنه آزار دهنده باشه، ولی بعدن بیشتر اوقات باش راحت تر خواهد بود. البته شرایط میدونید خیلی استثنایی است، به هیچ وجه نمیخوام بگم اون چیزی که خدمتتون عرض میکنم حتی یه ترجیح جدی بر نظر دیگه داره، ولی من فکر میکنم که به تدریج اگر بهشون بگید فرقی نمیکنه، چون به ویژه بیماریشون مرتبطه به اینکه خبرای بد بشنون یا نشنون نیست.
چون دکترشون به ما گفتن که هر چقدر میتونیم سعی کنیم خوشحال نگهش داریم، چیزایی که دوست داره براش فراهم کنیم، اگه میتونیم ببریمش بیرون، رستورانای خوب، جاهای مختلف، ولی حالش انقدر خوب نیست که ما بتونیم از بیمارستان بیاریمش.
نه ببینید عزیز، من اصلا نمیخوام بگم نظر دکترتون نظر درست و خوبی نیست، ولی اصلا فرقی نمیکنه. مثل اونی که به من و شما بگن 2 ماه 3 ماه وقت دارید، بگن حالا میخوای این لباس بپوشی یا اون لباس، این رستوران بری یا اون رستوران. نمیخوام بگم وقتی انسان گرسنه هست و یه جزی از مغزش گونه کار میکنه، به غذا پشت پا میزنه و یا غذای خوب و بد براش، اصلا فرقی نمیکنه، ولی اونقدر مهم نیست. یعنی اون حرفی که زدن این بوده که حتی یه مقداری به شما یه جهتی بدن، چون کمک میکنه که شما بدونید چه باید بکنید و احساس بد و حتی برخی از گناه و تقصیر نکنید. دوم، به هر حال هر کدوم از این کارهایی که ایشون توصیه کردن یه کمی کمک میکنه، ولی معناش این نیست که اگر باش خوب رفتار کنید و بهش خوش بگذره رو بیماریش اثر میذاره. اگر به من میفرمودید که گفته است که اگر این رو خوب و خوش نگه داریم
و ضمناً از غم و اندوه دورش بکنیم به سلامتیش کمک میکنه، من میگفتم خب این موضوع رو پنهان کن. ولی وقتی که تفاوتی در ماجران اونقدرها نداره یا اصلاً نداره دیگه، اون توصیه در حالی که درسته، در این حال معناش این نیست که موضوعی به این مهمی رو شما به اون دلیل کنار بگذارید. یعنی من ترجیح میدم اگر خودم اون 33 ساله باشم یا اگر اون پدر می بودم، دلم میخواست که واقعیات رو میدونستم تا اینکه احتمالاً انسان با شک و تردید و سوءظن زندگی کنه و اون یه حالی رو برای بقیه هم به وجود میاره که تکلیفشون نمیدونن. بعد مثلا فرض کسی یه کسی اشتباهی میکنه در بیان مطلب، مثلا فعل رو به یه صورتی ذکر میکنه که مثل که اون آدم نیست یا مرده یا در گذشته است، اون متوجه میشه، سوال میکنه، بعد یه مقداری احساس بد میکنه، بعد اون فرد فکر میکنه که من بودم که با اشتباه خودم حرفو زدم، بعد اگر اون آدم هر فردا حالش به هم بخوره میگه شاید به خاطر من بود. یعنی من فکر میکنم تو این گونه موارد بیایم برای دیگران تصمیم نگیریم مگر اینکه واقعا دلایل بسیار جدی و موجهی داشته باشیم. و اینه که من اگر همین گونه بهم بفرمایید که چه توصیه‌ای دارم، پاسخم خدمتتون این هست که بهش حقیقت رو بگید، البته به تدریج این رو بگید، چون برخی از اوقات حتی تعجب نکنین انسان‌ها بر اساس باورها و اعتقاداتی که دارن، چون بنده بارها تو این مجالس و محافل بودم حتی فکر کنن که خب ما دو مرتبه می‌بینیم با همیم و یا همدیگر رو می‌بینیم، بنابراین نه اینکه حالا در مرگشون براشون تأثیر چندانی داشته باشه، ولی حداقل در ذهن و ذهنیتشون و امکاناتی که در ذهنشون میارند و میبرن هست. اینی که ای به من بفرمایید که ترجیح هم چیه، ترجیح هم این است که به یه نوع به تدریج بهش بگی تا خودش متوجه بشه، ولی همچنان برخوردها و رفتار شما در حدی که بتونه او رو کمک بکنه فکر میکنم میتونه همچنان شما رو یه ذره آسود و راحت کنه، شما رو حداقل تکلیفتون رو چون روشن کرده دکتر، شما هم بدونید که چه کاری احتمالاً ترجیح داره. ولی واقعاً فرقی نمی کنه که من و شما رو اگر بخوان به کف دستمون بزنن، به دست راستمون اول بزنن یا به دست چپمون، واقعا اینا یکی بعد از دیگری اتفاق میفته و باعث بسیار تأسفه که توی خانواده با این چنین سرعتی همچین حوادثی هست، اونم مخصوصا برای عزیزی که سنشون اینقدر کم هست و گرفتار این بیماری شده.
بعد یه سوال دیگه هم دارم، فیونرال پدرشون روز پنجشنبه است، اگه خودش خواست که بیاد ببریمش فیونرال؟
مقصودتون از فیونرال خاک سپاری یا؟ نه من خیلی با او راحت نیستم،
چون اگه از بیمارستان بیاریمش بیرون دیگه قبول نمی کنم که برگردونیمش.
نه من فکر نمی کنم به خاطر اون اصلا بیاریدش.
بعد که وقتی که ما میدیم برای خاک سپاری باید از فامیلای نزدیکشون رو بفرستیم پیش بیمارمون یا
اون مهم نیست، برای که به هر حال آدم‌ها میتونن باشن، به هر حال فامیل نزدیکم
تنها نباشه،
آخه تنهایی و ایناشون اونقدر مسئله نیست، برای که از وقت میتونید از دکترش خواهش کنید که یه آرام بخش بهش بده، اون مدت بیشتر خواب باشه.
اوکی.
یعنی میشه اونو از اون طریق کمک گرفت که خاطر راست باشه، بعدم یه کسانی میتونن فقط یه سری بزنن و برگردن که بیشتر اوقات اونجا باشن. من به این خاطر اولا بیرون آوردنشو که ببینید این مدت‌ها میتونه مقدار طولانی بشه، بعد خود او و شما و همه رو به زحمت میاندازه، بعدم برای یه کسی که خودش احتمال مرگش نزدیکه آمدن و تماشای کفن و دفن دیگری من فکر نمی کنم.
بعد چجوری بهش بگیم که نمیتونی بیای؟
نه بعدش بهش بگید، یه ذره صبر کن.
بعد از خاطر
من فکر میکنم این کارو تموم کنید و بگید.
اوکی.
یا الان دلیل نمیدم الان، برای که اون موقع ممکنه واکنشای نشون بده یا انتظاراتی داشته باشه که اون کار درستی نیست.
ها. پس بعد از خاک سپاری.
بله بعد از اون میتونید بگید که اینجوری شد و تمام شد. و بنابراین بعدم چون میتونید دیگه اون وقت نگهش دارید، با امید من این است که به هر حال در دیگری باز بشه.
مرسی.
به هر حال سپاسگزارم و متاسفم از اون چی شده.
مرسی. مرسی از راهنمایی.
تمنا می
کنم. خدا.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404 administered by law offices of Mark Rosenberg.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند، لذا سال‌های بیشتری را در بازنشستگی می‌گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه‌ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصص‌های من، آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، طرح تنظیم برنامه‌ای است یکپارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه‌گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی‌تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر می‌کنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
آنجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، آدرسی که در ونکوور بود رو فراموش کردم. سیلور هاربر سنتر هست در ونکوور شمالی، یعنی نورت ونکوور، که روزهای 6 و 7 فوریه بنده در اونجا 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من میتونید دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید شدم وقتتونم محض تاسف با توجه به پیام من خیلی سریع دو تا سوال داشتم. اولی رو خیلی کوچیک هستش بپرسم تا برسیم به سوال اصلی. یکی این هست، سوال اولم که مثلا کوچیک‌تر ازش این هستش که من روی سیدیاتون که داشتم بررسی می‌کردم، توی تولد تا 3 سالگی شما فرمودین که کودک از هر نوع دردی باید به دور باشه و تمام شرایط باید براش مهیا بشه، یعنی هر چی میخواد در دسترسش باشه و هیچ نوع دردی براش صورت نگیره. سوال من اینه که مسئله که در مورد پسر بچه ها حالا به صورت مثلا سنت و این چیزا هستش، من اصلا کاری به درستی یا غلط بودنش یا اصلا لزومش که باید باشه یا نباید باشه ندارم. صلاح میدونین که این مسئله بعد از 3 سالگی صورت بگیره یا نه؟
نه، معمولا میدونین الان پیشنهادی هم که هست، اگر چنین هست، همون وقت تولد، 2-3 روز اول تولد، که بچه در یه حالت به هر حال دوری از حسا و احساسا و تشخیصاست، هم از ذره یعنی ذهن و مغزش، و بنابراین خاطره ای نمیذاره. نتیجتاً الان هم بیشتر بیمارستان ها وقتی دوستان بخوان چنین کنن، همون در 2-3 روز اول این کار رو میکنن، و الا بعد از اون به دلیل اینکه خاطره و سابقه میذاره همیشه میتونه مسئله آفرین باشه، و بعدم گفتگوهای دوروبر اون خاطرات رو
که برخی از وقت بسیار سخت و تلخ و بد و آزاردهنده و حتی باعث خجالت و ناراحتی هستن، چون من دوستان فراوانی رو با این مسائل و مشکلات دیدم، نمیشه کارش کرد. بنابراین بهتر این است که همون دو سه روز اول باشه. ولی اون مطلبی که فرمودید بسیار درسته، یعنی بچه‌ها بهتر است که تا اونجایی که ممکنه پدر و مادر از هر درد فیزیکی اونها رو دور نگه دارن، برای که تأثیر بد و منفی توی نگاهشون به جهان از نظر خوشبینی و بدبینی یا مثبت و منفی بودن و یا امیدوار و ناامید بودن همه به وجود میاره و ضمناً زمینه‌ای به جهت استراب و نگرانی‌های بعدی هم فراهم میکنه.
ممنون. سوال دوم من اینه که قبلا من خدمتتون بودم، صحبت کردم باهاتون به خط رادیو، به من فرموده بودین که ما توی دنیای زندگی میکنیم که تماماً بر اساس قوانین مشخصی بنا شده و همه چیز از یک سری از بساب قوانین پیروی میکنه و هیچ چیزی اتفاقی پیش نمیادش. حتی برای من مثال یه سنگی رو دارین که میفته و به حتی مثلا ممکنه ماشینایی که رد میشن در 1,000,000 روز گذشته مربوط شده باشه. سوال من اینه که نظر حضرت عالی با توجه به اینکه هر چیزی به حساب دلیل خاص خودش رو داره، در مورد این که اگر در مورد این جمله چی هستش که اگر هر کار خوبی بکنی به هر حال خوبی برات برمیگرده، خوبی خوبی میاره و بدی بدی میاره، آدم بد همش براش بدی میاد و آدمی که خوب میکنه خوبی برداشت میکنه، میخوام اینم شما اصولا همچین نظری رو قبول دارین یا اینکه
نه به نظر من نه. ببینید عزیز، به دو دلیل نه. برای اینکه شما اگر این رو به صورت قانون در بیارید، یعنی بگید یه قانونی در جهان، من میتونم بفهمم، یعنی بگید در جهان یه همچین قاعده ای هست، اگر یه همچین قاعده ای در جهان باشه بسیار روشن هست که شما باید همه جا اون رو ببینید، نمیبینید. و بعدم قوانین طبیعت در جهان فیزیکی و مادی، حتی یه گفتگویست درباره مسئله احتمالات و اون این است که یا تصادف که نه حافظه داره نه وجدان و در نتیجه اتفاقات می افتن. و اگر یک کسی دنیا رو اینقدر تنگ ببینه و محدود ببینه که این تصور براش به وجود بیاد که مثلا من چون دیروز کار خوبی کردم امروز کار خوبی اتفاق افتاده، یه ذره باید توضیح بده که چگونه قواعد و قوانین جهان اونگونه دگرگون شدن. و از طرف دیگه اون وقت یه پیامی داده میشه، اگر من در افریقا زندگی میکنم و آدم بدبخت و بیچاره ای هستم و الان فرض کنید حتی یه جوری سروایو کردم و زنده ماندم 20 ساله، ولی از این 20 سال 18 سالش گرسنه بودم، با بدبختی و بیچارگی و درد و رنج زندگی کردم، پس علتش این است که آدم بدی هستم و کار بد میکنم و یه آدم ببخشید مفخور قلدر قلندری که در این کشورهای اروپایی و امریکایی و اینا پیدا میشه و به هر حال سیستم و سازمان خون دیگران رو میمکه و ایشون رو فربه و عرض کنم درشت میکنه، باید فکر بکنه که صبح تا غروب داره کار خوبی میکنه. من اصلا همچی چیزی رو نمیبینم. یعنی شما نمیتونید بیاد میزان بدبختی و بیچارگی و درد و رنج مردم رو مبنای خوبی و بدیشون بگیرید. بعد نگاه کنید به تاریخ تکامل، نگاه کنید به 300 سال قبل و 700 سال قبل و 2000 سال قبل و 4000 سال قبل که من و شما یه مقدار اطلاعاتی داریم و بر اساس اون اطلاعات شما میتونید ببینید که در اون زمانها مثلا فرض کنیم 500 سال قبل یا 3000 سال قبل از هر 100 نفر 90 نفر همیشه در حال درد و رنج بودن، همیشه مسائل و مشکلات و گرفتاری هایی داشتن و بنابراین این رو نمیشه مرتبط کرد که آدمای بدی بودن. یا همکنون بیاد واقعا مردمان این که از یه مزایا و امکاناتی برخوردار هستن به خاطر خوبیشون بگیرید. ببینید جهان طبیعت، شما وقتی که آبی رو میجوشانید هیچ وقت نمیگه چون شما آدم خوبی هستید و دلتون میخواد این زود جوش بیاد زود جوشش میاریم، یا چون آدم بدی هستید حالا مقدار بیشتری کالری باید مصرف کنید تا گرم بشه. اگرم اشتباه بکنید روی دست و پای خودتون یا دیگری بریزید، بر اساس قوانین حرارتی یا آنچه که مربوط به آسیب بدنی هست من به یا شما آسیب میبینیم. و بعدم وقتی شما به بیمارستان ها میرید یا دندان پزشک شما روی شما کار میکنه، یه مرتبه به این نتیجه نمیرسه که کار شما بعد از نصف وقتی که صرف کرد یا دردی که به شما وارد آورد تموم شد، چون هفته گذشته خودتون یا دیگران کار خوبی کرده بودن یا چون کار بدی کردید امروز کار یه جوری دیگه در اومده. اونا هر کسی تو رشته و کار خودش متوجه میشه که قانون طبیعت حاکمه. یعنی شما مکانیک باشید قانون طبیعت رو میبینید، شما دندان پزشک باشید قانون طبیعت رو میبینید، شما فرض بفرمایید که راننده باشید قواعد رانندگی رو میبینید که در جهان حاکم هست. ولی منی که فرض کنید مکانیک هستم، فکر میکنم در عرصه پزشکی یا دندان پزشکی نیروهای دیگری در کارن. اون کسی هم که دندان پزشک فکر کنه، شاید البته اگر از این افکار داشته باشه که ماشین من به این دلیل خراب شد
که من یه مریضم رو بهش توجه نکردم یا بیش از حد او رو ازش پول درخواست کردم، بنابراین یه جای دیگه هست. علاوه داستان خوب و بد و درست و غلط ها اگر در چارچوب اصول اخلاقی نباشه، بقیه جاها با توجه به شرایط و موقعیت ها فرق میکنه. و تازه اگر قرار بود که جهان با بدی همینجوری بدیش ادامه پیدا میکرد، که خب یه بدی موجب بدی دوم و سوم و چندم میشد. و بعد نگاه کنید به تاریخ که بسیاری از مردم میلیون ها نفر رو به ناحق و به ظلم و زور و تجاوز به بدترین شکلش کشتن، ولی با افتخار و سربلندی، به من نگید در درون و اینا، بی خود اون پرت و پلاها به نظر من خیلی بی‌معنیه. ما بحث داریم می‌کنیم در حدی که است، با افتخار و سربلندی مردن. وقتی هم که تشییع جنازه‌شون بوده 5 میلیون رفتن، 10 سال 20 سال هم از تشییع جنازه‌شون گذشته، بر بالای سرشون عرض کنم که باغ و بارگاه گذاشتن، میلیون ها نفر هم اونجا میرند، انتظار نظر و نیاز هم با او و در ارتباط با او دارن، در حالی که دیگران ممکنه او رو بد و دشمن بدونن. تازه این خوب بوده برای کی، بد بوده برای کی؟ نه، من فکر میکنم اینا ساخت و پرداخت های ذهن انسان هاییست که خواستن به جهانی که قوانین طبیعت که واقعیت داره بر اساس ظلم حرکت میکنه و ظالمان است، یه برچسب عادل و منصف رو بهش بدم. به نظر من این ماجراها ماجراهای ساخت و پرداخت است. وقتی شما کار خوب میکنید، این کار خوب موجب بهتر شدن حال شما، شرایط شما، موقعیت شما میشه. و اصلا اون رو رد و نفی نمیکنم که بر روی خود شما و محیط اطرافتون که برمیگرده به کار خوب و درستتون اثر میگذاره. ولی اینکه تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد، باز به نظر من ابدا با واقعیت ها نمیخونه. یعنی اینکه فکر کنیم یه جای دیگه اینها اثر میکنه و در نتیجه باید خودمون رو خیلی بزرگ و مانند خورشید ببینیم که آمدن و نیامدنمون هوای جهان رو سر و گرم بکنه، در حالی که وقتی به عنوان یه ذره‌ای هستیم و قطره‌ای هستیم، نقشی در اون صورت در تغییر قواعد و قوانین جهان یا تغییر در دگرگونی‌های دیگری که موجب اون دگرگونی در قوانین بشه رو نداریم. من فکر نمی‌کنم شما بتونید از نظر تاریخی، از نظر واقعی اینو نشون بده. یعنی فرض کنید دنبال 100 تا آدمی که از فرصت‌ها و امکانات فراوانی برخوردار هستن راه بیافتید و ببینید چقدر در زندگیشون اینجا و اونجا شانس میارند و وضع مالیشون، اقتصادیشون، شهرتشون، محبوبیتشون، معروفیتشون بیشتر میشه، در حالی که چپ و راست دارن کار بد و زشت میکنن، در حالی که مردمان دیگری هستن که دائما کار خوب میکنن به جایی نمیرسن. نمونه برجسته شب یه مقدارم شاید غیر عادی است. شما نگاه کنید فقرایی که سر چهارراه نشستند و روزی 10 15 ساعت همه رو دارن دعا میکنند و از همه تعریف میکنند و به یاد خدا هستن، 40 سالم هست که دا باقی موندن و از گرسنگی هم آخر کار ممکنه بمیرن. اینه که من فکر نمی کنم در جهان طبیعت شما بتونین اینو توضیح و توجیه کنید. اینا بیشتر برمیگره به دو چیز. یکی واقعا دنیای بسته کوته نظرانه ما که در اون دوران زندگی و دوم این که یه تصور و تخیلی از این که من توانایی توجیه همه مسائل جهان رو دارم، در حالی که اگر یه مقدار واقع بینانه نگاه کنین، بنده الان به جلوام این همه درخت نگاه میکنم، یا اتفاقا تو کشتی که بودم به آبها، اتفاقا این بحث اونجا مطرح شد، شما ببین قطره قطره این آبا روی هم هستن. حالا یه تصوری داشته باشیم که کسی اینها رو جابجا میکنه برای که ازش نتیجه گرفته بشه، اونم نتیجه که غالب اوقات هیچ کس نمیفهمتش، نه قانونش رو میشناسیم، نه اوضاع بهتر شده. علاوه اگر واقعا اینا کار میکرد، یا جهان نابود شده بود یا درست شده بود، به خاطر کار بدا بدتر میشد و به خاطر کار خوبا خوبتر میشد. ولی جهان به گونه ای عمل میکنه که طبیعت میتونه تا پیش بینیش کنه. این است که بنده متاسفانه اینا رو جدی نمیگم. من به پیام ها رسیدم ولی کجاشون بود؟
فقط من خیلی کوتاه بپرسم، برای یک خانم حامله شما استخر رفتن رو توصیه میکنید؟
اصلا مشکلی نیست، ابدا مسئله ای نخواهد بود. اون اتفاقی که از کارهای مفید هست. برها کجاش تماما
خیلی متشکرم از
وقتی که دادید. شنگ با ما باشید.
دخترم پاشو بریم مارکت یه کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ، خانومش یه پلو خوشمزه‌ای درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدی؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم. یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن؟
آقا جون آخه اسم برنج فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن آقا جون اسم درستش اینه، لال کیلا. برنج باسمتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده فلافی، یعنی خوب امره میکنه آقا جون، معلوم از بهترین برنج هاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو برین دخترم.
برنج باسمتی لالکیلا در کیسه‌های 10 پوندی محصول درجه 1 هندوستان. برنج باسمتی لالکیلا کینگ آف رایس، بخش از نادر تریدینگ. 714 444 2040.
خواهر و برادران عزیزم سلام. داوود و فاطمه دو آزادی خواه برای آزاد شدن از زنجیرهای نامرئی در خاورمیانه که دستهای جوانان را همکنون از پشت بسته، حاضر شدند که برای به دست آوردن آزادی جان بدهند، که شاید این شانسی باشد برای دیگر جوانان که بتوانند در آینده با آزادی کامل یک زندگی شرافتمندانه‌ای برای خود به وجود آورند. آزادی با رحم و مروت، همبستگی، یگانگی، هماهنگی، بخشش، اعتماد، در یک سکوت، با یک دلیل، با یک صدا، بدون ریخته شدن یک قطره خون به دست می آید. داوود و فاطمه.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. پشت سر نهادن گذشته های تاریک و پیش رفتن در مسیر آینده روشن، زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی، سازمانی غیر انتفاعی است که طی 30 سال گذشته خدمات روان درمانی را به صورت کاملا خصوصی و محرمانه و با در نظر گرفتن شرایط مالی افراد به مراجعین ارائه کرده است. مشاورین فارسی زبان و عبری زبان ما شما را در یافتن شادی و آرامش درون یاری کرده و راه‌های دستیابی به آرزوهایتان را به شما نشان می‌دهند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک 310-477-7702 310-477-7702 دانشگاه انتیاک.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با عرض سلام آقای دکتر هلاکویی، خیلی ممنون از وقتی که به من دادین در برنامه‌تون.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من پریس نوری هستم و در مورد بچه هایی که در بیولی هیلز در حدود 275 نفر از بچه های بیولی هیلز که به صورت لیگال با داشتن پرمیت وارد این مدارس شده بودن، یعنی نه اون شاگردهایی نبودن که آدرس اشتباه بدن و لیگالی و کرنتلی هم الان اینرولد هستن توی مدارس بیولی هیلز، اینها رو دارن از سال دیگه از این مدارس بیرون میکنن و در بیولی هیلز دیستریکت میدونیم که 5 مدرسه هست و از این 275 نفر به این 5 مدرسه اگر ما تقسیم کنیم، شاید توی هر کلاسی یکی دوتا بچه پرمیتی میتونست باشه که اینا رو دارن بیرون میکنن به خاطر اینکه میگن از سال دیگه چون ما دیگه برای این بچه ها ایالت کالیفرنیا دیگه به ما پول نمیده چون توی بیسیک اید میره، دو سه تا از بورد ممبرها تصمیم گرفتن که این بچه ها رو ما بیرون بکنیم و این واقعا یک جنجال خیلی بزرگی توی بیولی هیلز الان راه انداخته، برای اینکه خب خیلی از این بچه های پرمیتی الان چندین ساله که اینجا هستن و اگر پدر مادرها میدونستن که این پالیسی بیولی هیلز عوض میشه، خب از اول بچه ها رو نمی آوردن اینجا که این دایره دوستانشون همینجا تشکیل بشه. و الان یک پتیشنی ما در دست داریم که داریم سعی میکنیم از مردم بیولی هیلز بتونیم این پتیشن رو امضا بگیریم که بتونیم به بورد نشون بدیم که واقعا شما که دارین مردم بیولی هیلز رو ریپرزنت میکنین، این خواسته مردم بیولی هیلز نیست. و چون بیولی هیلز 50-60% ایرانی هستن و این بچه هم از بگیم 300 نفر لاقل نصفشون ایرانی هستن، نصف بیشترشون اگر نباشه در حقیقت نصفشون ایرانی هستن، من امیدوار بودم که در این مورد بتونم از حمایت مردم بیولی هیلز برای نگه داشتن این بچه ها توی سیستم بتونم این حمایت رو داشته باشم. چون این بچه ها، البته چند نفر به من زنگ زدن و گفتن خب خانم حالا بیرون کردن، که بیرون کردن مگه میمیرن؟ خب برن یه مدرسه دیگه. دیگه اینکه اینا چجور روی این بچه ها تأثیر میذاره و الان چه استرابی به جون این بچه ها افتاده و چقدر ناراحتن، اون رو من میذارم دیگه خود شما نظرتون رو به اون مردم بگید.
ببینید عزیز، اولا یکی از گرفتاری های بزرگ این مملکت اینه که متاسفانه بودجه آموزشی رو بر اساس مالیات های محلی به نوعی تأمین میکنن، ولی همطور که اشاره فرمودی چون قاعده و قانونی وجود داشته که افراد قانونی با مشخص بودن اینکه آدرسشون یه جای دیگه است به دلیل کمک هایی که اینها میگرفتن میتونستن در دبستان و دبیرستان، یعنی در دبستان ها و تنها دبیرستان بیورلی هیلز شرکت کنن، بیرون کردنشون الان حتما اشتباه بزرگی است. یعنی این کار صرف نظر از آسیبایی که به این بچه‌ها میزنه، اولا بچه‌ها به هر حال هر مدرسه‌ای برن هزینه هایی رو دارن، فرقی نمی‌کنه که حالا این شهر بده یا اون شهر بده. بعدم همطور که شما اشاره فرمودید، مهمترین موضوعی که دوستان میدونن بنده همیشه کنارش ایستاده بودم، پدر و مادر قرار بچه‌ها رو از کلاس اول و دوم به یه جایی ببرن که حتی تا حدودی خاطرش ناسته باشه تا دیپلم اونجا هستن. اینا شبکه‌ای از دوستان رو به وجود آوردن، روابط خاصی رو برای خودشون ایجاد کردن. اگر دوست نداشته باشن میرن، ولی اونایی که میخوان بمونن و همونطوری گفتید درصد بالایشون هم ایرانی هستن، دلشون میخواد با دوستانشون باشن. و به نظر من چون این موضوع جنبه کاملا محلی داره و کاملا قانونی است که افراد نظر خودشون رو به بورد برسونن، من فکر میکنم دوستانی که در بیورلی هیلز هستن اگر چند دقیقه وقت رو بدن و به محلی که به من گفته بودید قبلا،
رستوران آرام، لطف کردن و پتیشن رو اجازه دادن ما اونجا بگذاریم و خیلی با روی باز آقای مسعود گفتن که هر کسی میخواد بیادش اینجا و این پتیشن ها رو من بهشون میدم که ساین بکنن. در ضمن آقای دکتر هلاکی، من یه موضوعی رو که چون ممکنه خیلی از رزیدنس ها متوجه این موضوع نباشن و بگن خب چرا، یعنی همون حرف برده که دارن اینا رو برین واش میکنن که چرا پول تکس مالیات منزل شما خرج ایژوکیشن بچه های خارج از محدوده بشه، لازم میدونم که اینو توضیح بدم که تمام این بچه هایی که این چند سال توی بیورلی هیلز بودن، برای هر یه بچه ای حدود 6200 تا 6500 دلار ایالت کالیفرنیا پول خرج این بچه ها رو به برای دیستریکت کالیفرنیا میداد، دیستریکت مزارت میخوام بیورلی هیلز میداده. یعنی این بچه ها به صورت مجانی اینجا نبودن که بگم که از خرجشون رو داشتن مردم بیورلی هیلز میدادن.
نه آخه عزیزم، ما اگر یه جایی کسی بخواد در جهت یه آموزش بهتر و شرایط بهتر یه جای دیگه دنیا باشه، قرار کمک بکنیم. این دیگه تازه این همطور که شما گفتید که قبلا هزینه ای نبوده و به علاوه حالا این هزینه 275 نفر که مثلا یه درصدشون هم ایرانی هستن و غیر ایرانی، یعنی امریکایی یا غیر امریکایی، به هر حال اصلا چه اهمیتی داره که حالا بنده نگران اون باشم. به همین جد است که این رستوران آرام هم طور که میدونین توی خیابون بیورلی درایو هست.
بله، 138
ساعت جنوب ویلشر است و ضمن پارکینگ پهلوش هم که رایگان هست، اگر دو ساعتی دوستان بخوان پارک کنن. من فکر کنم که امضای اینا رو خواهد داشت بنده خودم و بچه هم، چون ما ساکن بیورلی هستیم ازشون میخوام چون به عنوان ادالت هستن برن و این پتیشن رو امضا کنن برای اینکه بتونیم بچه ها رو نگه داریم، برای اینکه هیچ دلیلی وجود نداره وقتی میتونیم یه کاری انسانی، یه کاری که درسته، یه کاری که قانونی است رو انجام بدیم، درگیر بازیهایی بشیم که الان تو این کشور در آوردن. از یه طرف میلیاردها دلار رو برباد میدن، از جانب دیگه حالا نگران 100 دلار و 1000 دلار هایی هستن که اونم برباد نمیره، خرج آموزش درست یه نفر میشه. از این 275 تا اگر 27 تاش که 10 درصدش از با این جابجایی آسیب ببینه، هزینه‌ای که به این مملکت و از نظر اقتصادی به خودش و دیگران میخوره خیلی بیش از این حرفاست. به نظر مثلا جایی نداره، اونا از این به بعد میتونن مانع این کار بشن با توجه به شرایط بودجه.
البته همین انتظار نداره،
رایت انتظار برای بعد نداره، ولی الان رو حداقل اینایی که اینجا هستن رو در حال قانون رو که نمیشه برگردون به گذشته. من تعجب میکنم اصلا چطور میشه اون به قول معروف
متاسفانه، چون اینا هر سال میباید لیگالی باز دوباره هر سال اپلای بکنن برای این تمدید این پرمیت ها. اینا گفتن ما از سال دیگه دیگه چون میریم توی بیسیک ایج و دیگه این در سال 6000 خورده ای رو نمیتونیم بگیریم. و جالب اینجاست که یه کسی که بیورلی هیلز زندگی میکنه، فرض بکنیم اگر ولیوی خونه‌ش یکی 2 میلیونه و فرض کنیم سال پیش 12000 دلار پول پراپرتی تکسش بوده، تمام این تکس که برای ادویکیشن بچهش نرفته، برای فایر دیپارتمان، لایبری، خیابونا، این ور اون ور، شاید یه چیزی حدود 10-12% هم برای ادویکیشن بچه‌هاش رفته، که اگر 3 تا بچه داشته بگیم نفر $500 مثلا $1,500 داده، نفر $500 از پراپرتی تکسش برای بچهش میره. حالا این بچه‌ها هر کدوم، یه خانواده آداب دیستریک که 3 تا بچه‌اش میرفته بیولی هیلز، در سال $19,000 داشته به دیستریکت بیولی هیلز پول می آورده، براش پرداخت می شده که این خرج تمام بچه ها می شده، اینکلودینگ بچه های خود بیولی هیلز که داشتن، اگر کامپیوتر اضافی می گرفتن، هر چیزی خرج این
مدرسه. نظر اقتصادی متوجه می شم سرکار خانم، من شما که نمی تونیم بشیم بگیم چون من بچه ندارم دلم نمی خواد مالیات هم بره صرف ایژوکیشن، اون که 5 تا بچه داره باید بیشتر بده. آخه اینا دیگه حد اقلایی است که در یه جوامع پیشرفته به عنوان حقوق انسانی پذیرفته است، این حق تحصیل آمده است، این بچه ها اینجا هستن، قانون بهشون اجازه این ارتباط رو داده. حتی شما برخی از اوقات آدمایی که ایلیگال وارد شدن رو بعد از یه مدتی لیگال میکنین. شما بسیاری از آدما رو که یه جایی رو حتی به اصطلاح به اون گرفتن و در اختیار دارن رو بعدن در اختیارشون میذارید. یه مقدار قوانین در جهان هست که وقتی شما قانون رو به گونه‌ای دارید یا به گونه‌ای تعبیر و تفسیر میکنین که عده‌ای ازش استفاده میکنن، در تغییرش نمیتونین موجب ظلم و زور نسبت به دیگران بشید. به نظر من مسئله بسیار روشنه. الان موضوعی مالی رو میشه فهمید ولی اینا تأثیر آنچنان نداره، ولی آسیبی که به این بچه‌ها میزنه شدیده. بنابراین دوستانی که مانند شما و یا من فکر میکنم، امیدوار هستیم که این پتیشن رو امضا کنن و اگر دوستانی هستن که در بیولی هیلز ساکن هستن و این کار رو بکنن، زمینه رو فراهم میکنه که خاطرم ناسته بشه، حداقل بورد به این موضوع نگاه میکنه که این انتظار مردم بیولی هیلز هست که هم اخلاقی است، هم انسانی است، هم از نظر آموزشی درسته، هم از نظر اقتصادی درسته. و همونطور که شما گفتید قبلا پول بیشتری بابت این بچه‌ها گرفتن، ای بسا سال دیگه هم اوضاع بهتر بشه، همچنان استیت بتونه پولا رو برگردونه، بنابراین این بچه‌ها رو هم علاخون ولاخون نکنن و از مدارس، چون که ای بسا سالها اینجا بودن، دور نگه ندارن.
در ضمن آقای دکتر هولاکی، خود استیت به بورد بیولی هیلز دیستریکت دو تا از بیسیک اید اکسپرتاشون، چون داره بیولی هیلز میره توی بیسیک اید، بهشون ادوایس که شما دیگه پرمیت جدید اگر ایشون نکنین و فقط همینایی رو که هستن، این 275 نفر میشه، میگم هر یک کلاس میشه یکی دو نفر، که چون اینرولمنت بیولی هیلز در هر صورت پایین اومده در سال گذشته، یعنی که اصلا نه این یکی دو نفر تو هر کلاس، نه اوورکرادیدی میکنن نه چیزی، و به اینا ادوایس شده که شما دیگه جدید ندین، ولی همینا رو بذارین فیس داد بکنن. اینا در 3-4 سال آینده، 4-5 سال آینده، اینا همطور کم کم هر سال یه مقدارشون کم میشه، گریجویت میشه میره، و هیچ حتی اصطلاحی که به کار بردن برای اینا، این اکسپرت ها گفتن this is dust money، یعنی هیچ چند تأثیری به اون صورت روی بودجه شما نمیذاره، چون شما پول کلاس و محل و معلم و همه رو آلردی دارین پرداخت میکنین. اینی که یه دونه شاگرد، دوتا شاگرد اونجا بودن، هیچ تأثیری نمیذاره توی بودجه شما. بنابراین من امیدوارم مردم بیولی هیلز بدونن که واقعا پولی هم سیف نمیکنن. حالا این بچه‌ها رو اگر اینا بیرون بکنن، پولی شما سیف نکردین، چون شما هنوز همون تکستون رو دارین میدین، همون پول رو دارین میدین، و اینم که از آسیب بچه هم که بگذاریم، تو این وضع اقتصادی خیلی از پدر مادرها، مثلا کسی که برنتفود داره زندگی میکنه، اون بیولی هیلز های اسکولی که به مدرسه بچهش میخوره هست، پاسیفیک پالیسید های، که طرف نزدیک ملیبو هستش، و اکثر مردم کارشون به طرف ملیبو نیست، مرکز شهر هستش و طرف کارشون اینجاست، و پدر مادرهایی که کار میکنن اصلا تمام زندگیشون فلج میشه اگر قرار باشه این مدرسه بچهشون بخواد بره طرف ملیبو مثلا یا پاسیفیک پالیسید.
هر حال به نظر من مطلبی است مفید و به جا، امیدوارم دوستانی که مانند شما فکر میکنن به این جنبه فهمان، از این باتم خوشحال هستم، من پیام ها رستم، خوشحال شدم برای کنار زیر موفقیت دارم،
تمنام مچکرم، مرسی اللطفه،
استدام خود. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
آبادی، 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 آباد ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی‌نظیر و عالی.
آبری 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 آبری
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
بابا چی خبرا؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
آیا شما یا کسی را می‌شناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میر اینستیتوت تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید: سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته‌ها می‌توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه، قیمتی ناچیز، با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود، زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من 38 سالمه با شوهرم که از من 8 سال بزرگتره، بدونیم که همدیگر رو خیلی بشناسیم، ازدواج کردم و بعد از ازدواج آمدم امریکا. و
چه مدتی ازدواج کردید ببخشید؟
چند وقته؟ 5 ساله. و من 5 ساله که آمریکا هستم و یه دختر 3 سال و 4 ماهه دارم و نزدیک 2 سال و نیم پیش رفتم دکتر و احساس میکردم که افسرده هستم، به خاطر اینکه همه سیدی های شما رو گوش کرده بودم و از علائمی که شما داشتین میگفتی من خیلی زیادش رو داشتم و رفتم اونجا و شروع کردم به قرص خوردن و نزدیک 4 یا 5 تا قرص عوض کردم و هم دوزاش رو تغییر میدادم ولی جواب نداد. و در همون موقع من که این قرص رو میخوردم و حالم بسیار بد بود و همشان به دکترم میگفتم که حالم خوب نیست، حال حالاتم رو تعریف میکردن و ایشون رو هم میگفتن نباید گیواب کنی و همه چیز درست میشه. من دزدی کردم و رفتم زندان برای 43 روز و شوهرم
چه نوع دزدی بود؟
لباس دزدیدم.
یعنی شاپلیفتینگ بود؟
بله.
برای بار اول شما رو اینجوری بردن؟
نه خیلی، من برای بار اول این کار رو کردم و روزی که دادگاهم بود، همون روز که از دادگاه آمدم بیرون، همون روز دوباره رفتم این کار رو کردم و دوباره من همون روز گرفتم. و
خودتون چون برای شنونده ها جالبه، بذارید من حالتونم، فکر میکنید چرا این کار رو کردی؟ اولا احتیاج داشتید به اون لباس یا این که؟
اصلا نه احتیاج نداشتم.
خب شما چرا، خب ولی فکر کنید مثلا چه در ذهنتون گذشت که دست به این کار رو بکنید؟
هیچ چیزی نمیتونم راجعش توضیحی ندارم.
خب من میتونم براتون دو توضیح داره عزیز. یکی توضیحش این است که شما با واقعیت یه فاصله ای میگیرید که ارزیابیاتون درست نیست، مثل اینکه آدم فکر کنه از اینجا بعد از 5 دقیقه میرسه به سان دیگو. دومی که یه نوع خشم کوبنده ای دارید که میخواید سیستم رو و اتوریتی رو بکوبید. حالا که شما رو بردن دادگاه و در آمدید، حالا میخواید ثابت کنین من از شما بهتر و برترم. بعدم اگر باز آسیب خوردم نشون دهنده بدی شماست، نشون دهنده خشم کوبنده همراه با تنفر شماست از زندگی.
بله.
و دلیل داره عرض کنم، برای که اگر واقعا بیماری شما فقط افسردگی بود و دارو درمانی ها دواها مناسب بود که به نظر میرسه بوده، باید اثر میکردین. که جواب ندید نشون میده موضوع چیز دیگری است که افسردگی میتونه که از اجزایش باشه. حالا یه سوالی که دارم، این دکتری که شما رو میدید روان پزشک بود که دارو هم میداد و باتون؟
بله آیا بله شون... دکترم دارو به من میدادن و بله
نه
خیلی با هم صحبت نمی‌کردن.
خب پس اون قسمت، ببینید عزیز، من بارها و بارها این نکته رو عرض کردم، تقریبا مطالعه‌ای نیست که نشون بده افسردگی با دارو درمانی تنها درست میشه. یعنی دارو افسردگی روان درمانی میخواد و تغییر شرایط و موقعیت و روابط و یه تغییراتی از نظر بدنی که در خواب و ورزش و تغذیه است. اگه اینا با هم انجام نشه معمولا به جایی نمیرسه. و بعدم این کاری که شما کردید برای، میدونید با توجه به اینکه فرزند داشتید، برای من مسئله است.
بله فرزند داشتم و در حال چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که در حال توی مدت 43 روزی که توی زندان بودم، به خاطر که خودم هیچ کسی اینجا ندارم، طبیعتا مادر همسرم باید از بچه ها نگهداری میکردم و ولی من چون به هر حال اتفاق راحتی برام نبوده، به هر حال چیزی نبوده که، یعنی خیلی خجالت میکشیدم. اوکی. بعد شوهرم خواهش کرده بودم که قبلش، به خاطر اینکه خیلی وکیل گرفته بودم و خیلی داشتم دوندگی میکردم که این اتفاق برام نیفته و همش از اون خواهش میکردم که با توجه به شناختی که از شوهرم داشتم که خیلی همه چیز زندگیمون رو همیشه به همه میگه، ترس اینو داشتم که این رو هم بگه و همش ازش خواهش میکردم، چنانچه من رفتم و تمام تلاشای من بی سامون، تو یه چیز دیگه بگو، اینو نگو که این اتفاق افتاده. ولی خب در حال شوهرم گفتم به
شما چرا این همچه انتظاری داشتید عزیز؟ ببینید من یه کار بد غلطی رو علیه خودم و خانوادم و بچه‌ام بکنم، بعد انتظار داشته باشم دیگران، اونا مثلا وقتی گیر و گرفتاره نمیدونه چه کار بکنه.
آره بعد اینو میتونم بفهمم که آدم میتونه به مادرش بگه، ولی به نظر من گفتن به دوستانی که در اقصا نقاط دنیا زندگی میکنن و هیچ تأثیری در زندگی ما ندارن به نظر من یه ذره غیر انسانی میرسه، حداقل به خاطر این که هیچ کس نمیخواد براش چنین، یعنی من که نمیخواستم که چنین اتفاق بدی
برای نه آخه این چه استدلالی عزیز؟ شما نمیخواستید زندان برید، ولی شما کار بدی رو که ای نمیگرفتونن باید خودتون فکر میکردید زندانی هستید رو باید انجام داد. ببینید عزیز، شما از دیگران انتظار دارید که پاشون رو بدن اما شما کفش خودتون رو نمیخواید بدید. ببینید من یه ذره
دیگه اون کارو کرده بودم.
دیگه خب کرده بودید آخه، فرقی نمیکرد. شما نمیتونید انتظار داشته باشید. ببینید من اگر خودمو کنترل نمیکنم که کسی رو مشت بزنم، دیگری رو انتظار دارم که وقتی مشت رو دهنش بخوره داد نزنه؟
خب در حال ادامه حرفمون گوش کنید. چیزی ندارم که راجعش بگم، جز اینکه در حال اون گذشت و منم هیچ وقت همیشه میدونستم که گفته به آدم ها و یه حس خجالتی رو با خودم داشتم و همین. بعدش چون ایالتم عوض شده بود اومدم و شروع کردم رفتن یه دکتر دیگه، یعنی من الان اومدم کالیفرنیا به مدت یه ساله و اینجور شروع کردم رفتم به تراپی به خاطر اینکه قرص نمیخواستم بخورم و به خاطر اینکه فکر میکردم که این اتفاق برای من افتاده به خاطر اینکه من اون قرصا رو میخوردم. با خودم اینطوری فکر میکردم که اون قرصا منو
خب آخه آتاف این... کنترل کرده. خب این حرف ها از کجاست؟ آخه شما ببینید حالا رفتید یه دفعه گناه رو اول انتظار داشتید مشت بزنید به مردم اونا داد نزنن، بعد حالا یه دفعه تقصیر شما بر این کارا مرتبط شد به قرص. شما که بار اولش یا قرص بخورید، قرص که آدمو وادار نمیکنه بره از مغازه چیزی برداره. آخه اینا رو
میدونی فقط دارم میگم که فقط دارم
خب آخه عزیزم آخه عزیزم
نه صبر کنید
نه من نمیخوام شما حرفاتون رو نزنید، لطفا و حتما بزنید، ولی چون نمیخوام یک کسی این نتیجه رو بگیره که ما قرص بخوریم میریم شاپلیفتینگ میکنیم.
نه اصلا اتفاقا من همه آدم نه اینطوری نیستش. من فقط دارم به شما میخوام بگم که من از قرص ترسیدم ولی دارم میبینم که خیلی از آدمایی که دارن میخورن خیلی حالشون خوبه، هیچ اتفاق عجب غریبی هم براشون نمیفته و همه اینا. فقط دارم میگم من از روز که اومدم اینجا قرص نمیخورم جز اینکه فقط تراپی میرم و بعدش در برای دو ماه گذشته از دو ماه پیش پدر و مادر همسرم آمدن خونه ما به مدت یه ماه نیم، نزدیک دو ماه خونه ما بودن و در هر حال از هیچ چیزی دریغ نکردیم برای اینکه بهشون خوش بگذره و جوان خوبی رو داشته باشن. و از یک هفته، یعنی یک هفته آخر سفرشون، دخترشون و نوه‌شون هم آمدن و بودن. بعد خودشون با هم دیگه دعواشون شد، یعنی خود هیچ ارتباط به من نداشت. الان من اصلا نمیدونم که اصلا سر چی با هم دیگه دعواشون شد، ولی یه طوری شد که موقعی که دعواشون بالا گرفت یهو من رو هم اینوالف کردن به خاطر اینکه شوهرم هی به من میگفت برو بشین توی ماشین ما بریم از خونه بیرون. بعد این طوری شد که به هر حال مادرشون برگشتن و گفتن که چی من برم به مردم بگم که زن تو دزدی کرده و رفته زندان و هی اینو تکرار کردن و این خیلی منو ناراحت کرد.
چه ارتباطی داشت به موضوع دعوا؟ یعنی چرا این موضوع مطرح میشد؟ یعنی زن و شوهر با هم دعوا داشتن، پدر و مادر همسرتون با هم دعوا داشتن، درسته؟
پدر مادر همسرم با هم دعوا کردن، بعد شوهر من طرف پدرشون رو گرفتن، خواهرشون طرف مادرشون رو گرفتن، چهارتایی با هم دیگه حرفشون شد و شوهر من به هر حال چون مادرشون خیلی داشتن بهش بی احترامی میکردن و خیلی ایشون رابطه بسیار بسیار خوبی با مادرشون دارن، ولی مادرشون همیشه یه جوری وقتی بخوام باشون صحبت کنن این بچه ها انقدر بهش گفت توی 3 دقیقه انقدر بهش گفت خاک تو سرت کنن، نمیدونم خاک تو سرت کنن، اونم عصبانی شد گفت خاک تو سر خودت کنن. و به هر حال اینجوری شد که اصلا من توی این ماجرا واقعا هیچ کاره بودم، اصلا به من ربطی نداشت و در حال اونا چیزی رو اونطوری بلند گفتن که به نظر من من زنگ دادم به شما همینو بگه ازتون اینو بپرسم، چطور میشه که یه آدمی با یه آدم دیگه دعواش میشه، بعدم یه آدم دیگه که اون تو وایستاده حالا یه کاری هم کرده که خودش بیشتر از همه ناراحته از این کاری که کرده. به هر حال من که انصاف خوشحال باشم از کاری که کردم و نمیتونم که اینو پاکش کنم.
خب میدونم، ولی به هر حال من و شما وقتی که کاری کردیم متاسفانه در جهانی هستیم که اثرش میمونه، طوری که دستمون زخم بشه میمونه. منم اگر یه کار بدی کردم بسیارم میتونم پشیمون باشم، ولی دیگران میدونن و بعدم کسی نگفته. آدمای دیگه مهربونند یا منصفند و تازه در یه شرایط دعوایی که من نمیدونم ارتباطش چیه، ای بسا میخواسته به پسرش بگه تو آدم بیخودی هستی، از جمله نگاه کن ببین زنت کیه. بنابراین اونم متاسفانه میشه فهمید، نه اینکه اصلا قابل قبول است یا، ولی از حوادثی از این قبیل رو شما توی همچین دعواهایی میتونید انتظار داشته باشید. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. میشن مرجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
داشتن بیمه مناسب مسئولیت شما در قبال خود، جامعه و خانواده تان می باشد. من ژیلا بدی، نماینده کمپانی بیمه فارمرز، از شما دعوت می نمایم که برای مشاوره و ارزیابی احتیاجات خود در امور بیمه و سرمایه گذاری با ما تماس حاصل فرمایید. ما می توانیم با تجربه بسیار و ارائه مناسب ترین قیمت ها راهنمای صادقی برای شما باشیم. دفتر ما با سالها تجربه در امور انواع بیمه های شخصی و تجاری، عمر، بازنشستگی و سرمایه گذاری در خدمت شما می باشد. ما هم اکنون می توانیم با ادغام بیمه های فارمرز و 21st century شما را از تخفیف های بسیاری برخوردار نماییم. با احترام و با امید دیدار، ژیلا بدیعی، 310-623-1167 310-623-1167 jilabadi.com، عضو 08 ایرانیان و 50-50-100. با اخذ بیمه مناسب حیات اقتصادی خود را تضمین نمایید.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملا روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 71 35 ایرانیان.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلایر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه همین زنگ زدم بهتون بگم که به هر حال از اون روز که اینطوری گفتم بعدم دیگه ما از خونه آمدیم بیرون.
چی از خونه؟ شما و همسرتون؟
من و همسرم و بچه ما از خونه آمدیم بیرون به خاطر که همسرم گفت بشین توی ماشین و بریم. موقعی هم که من داشتم خدافظی میکردم، یعنی خیلی ایشون داشتن توی بلند بلند فریاد میزدن و دیگه آخرین جمله هایی که داشتن میگفتن همین بود. من بهشون گفتم که امیدوارم که چند ساعت بعد از این رفتار خودتون ناراحت نباشید و به خاطر که واقعا هیچ جوابی نمیتونستم بدم، در جایی که اصلا به من موضوع هیچ ارتباطی نداشت. و بعد که نشستم توی ماشین، خب واقعا احساس میکردم خیلی حال بدی دارم. و بعد که برگشتیم خونه دیگه اونا جمع کرده بودن و رفته بودن و در حال زودتر از اون تایمی که باید برگشتن. بعد به هر حال من خیلی ناراحت بودم و فکر کردم در حال اتفاق خوبی نیست که یه همچی دعوایی شده، اینطوری رفتن و یه چنین چیزی به من گفتن.
نه این که دعوایی شده اینجوری رفتن، خب رفتن که رفتن، شما اتفاق خوبی نیست، خب معلومه.
خب به خاطر میگه... من خانوادم اینجا نیستم و فکر میکنم که خوبه که به خاطر بچه‌ام در حال به نظرم بهتره بودن اونها با همه اون چیز.
نه نظرتون بسیار غلط. هیچ کسی از وجود پدر و مادر و خاله و عمه و دایی و پدر بزرگ و مادر بزرگ که اهل دعوا و حرف زشت و فریاد هستن هیچ بچه بهره نمیگیرین. درست پس که شما به یه کسی یه لیوان آب بدید بعد دو تو سری هم تو سرش بزنید، یعنی چی آخه؟ شما به باورهای عجیب و غریب برای خودتون دارید. یعنی بروال اصلا به شما چه مربوطه؟ اونا زن شوهر با هم دعوا داشتن، پسرشون اومده گفته از خونه بریم بیرون، اونم برشن رفتن. شما حالا چرا فکر می‌کنین اتفاق بدی افتاده و بعد نگران دخترتون هستید؟
به من اینو گفتن ناراحت.
خب اون یه قصه دیگه‌ای است.
ایمیل به من زدن خواهرشون به خاطر اینکه ما برنامه شب سال نومون رو در حال ترافیک کردیم که مهمون داریم و اونها بودن، فکر کردیم که با هم هستیم و خب درست اونها هم صبح این اتفاق افتاد و رفته بودن. به یه ایمیل به من زدن که از خواهرشون این ایمیل به من زدن که از ما عصبانی نیست، ما الان که عصبانی هم نیستیم، پشیمون نیستیم از حرفایی که زدیم و از اونجایی که تو همیشه به من حسودی میکردی، تو الان در تنهایی خود نشستی ولی ما الان در هتل نشستیم و داریم مشروب بخوریم و بدون که اگر تا حالا راجع به زندان رفتن تو به آدم ها چون در یه ایالت دیگه زندگی میکنن ما چیزی نگفتیم، اون روزها تمام شده و از این به بعد خواهیم گفت. چرز. و در حال منم بازم بسیار زیاد ناراحت شدم و
چرا؟ نه سب کنید شما ببینید عزیز، ببینید شما یک کمی دور از واقعیت ها هستید. یه اتفاق بسیار بد غلطی افتاده، هزینه و مجازاتش رو هم شما دادید و میدید و خواهید داد، بنابراین این جز جد این که یک کسی دیگه از این سوء استفاده کنه به گونه که شما دارید تعریف میکنید که منم هر جور بخوام غیر از این فکر کنم همچنان حق تو این زمینه به خصوص به شما میده. بعد بر این که اونا دل شما رو بسوزونند، اینقدر آدم باید بدبخت و بیمار و بیکار باشه که ورداره حالا بگه تو اونجا مثلا تنهایی، ما اینجا تو هتل خیلی خوشیم. خاله خوب، من خوب امیدوارم خوش باشید و مشغول خودتون باشید و با خودتون خوب و خوش باشید، تا اینکه احتمالاً به فکر من باشید و دشمنی با من باشید. چون روزی که آدم ها خوبند و خوشند و از زندگیشون بهره میگیرن، کاری به کار شما ندارن. روزی من و شما تو زندگی گرفتار میشیم که آدم ها خودشون بدبخت و بیچاره و وامونده هستن، بنابراین میان میخوان دردی رو به دیگری وارد کنن که شاید از طریق اون درد یه تسلای موقتی برای خودشون پیدا کنن. اون موقع است که گرفتاری است. به علاوه هدف اونا از این کار چه بوده؟ هدف اونا این بوده که شما رو ناراحت کنن. شما روزی که به دیگری اجازه میدید شما رو ناراحت کنه، نشون میده که خب شما هم جزئی از اونا هستید، به جای اینکه کسی باشید که این طرف قضیه اید. روزی که یه آدمی میخواد منو اذیتم کنه و دستش به من نمیرسه و یا نمیتونه اذیت کنه، آیا این درسته که من خودم رو در چاه و دامی بیاندازم که حتی او پهن نکرده برای که اذیت بشم؟ اگر یه کسی هفت‌تیر رو به سمتی کشید و بزنه تیر رو به سمت راست، من در سمت چپ هستم، آیا درست است که من خودم رو چیز کنم، خودم رو عرض کنم به هوا بپرونم که گوله به من بخوره برای اینکه من آسیب ببینم؟ من اصلا ابدا با این نگاه شما موافق نیستم. یعنی بقیه مطالبم که میفرمودید، نمیدونم چجوری به دنیا نگاه میکنید، چگونه به واقعیت ها که از اول عرض کردم، این واقعیت و خشم و تنفر در شما کار دستو میده. به علاوه من اگر جای شما بودم بعد از خوندنش خوشحال میشدم که اونا خوشحالن، خوشحالم میشدم که خوشبختانه رفتن با این کاراشون، خوشحالترم میشدم که اونا آنچنان براشون این مسائل مطرح است که کار بد و غلطی بوده که همچنان ذهنن بهش مشغول هستن، و ضمناً خوشحال‌تر می شدم به خاطر اینکه می دیدم من اذیت نمی کنه. ولی شما هیچ کنم از اینا رو نشون ندادید. یعنی از آغاز گفتگوی من با شما متاسفانه یه مقداری غیر واقع بینانه به موضوع برخورد کردید. عرض کردم خشم و تنفره مانع از این میشه که شما اندازه هر چیزی رو ببینید. مهمترین موضوع محافظت و مراقبت شما از خودتون، همسرتون و به ویژه فرزندتونه. قبول کردن یه مقدار واقعیات و به درستی و خوبی پیش رفتن تا اینکه خودتون گرفتار گفتگوهایی از این قبیل کنید. متاسفانه تلفنتون قطع شد و حالا به هر حال امیدوار هستم که حالا که شما اینقدر تازه نگران این بودید که ایشون بره حرفا رو اینور اونور بزنه، خودتون رو خط رادیو اومدید و زدید، دیگه نگران دیگری نباشید. برخی از اوقات اتفاقا گفتن این حرفا هر بار از دست تمام کسانی که فکر میکنن علیه شما چیزی دارن میگیرن، چون متاسفانه ما در کنار مردمی زندگی میکنیم که دنبال یه چیز کوچکی میگردن که اونو بزرگ کنن، ولی وقتی که خودتون باش روبرو میشید و مطرحش میکنید، در حقیقت دیگه اونا چیزی براشون برای آزار و اذیتشون باقی نمیونه. علاوه این آزار و اذیت برمیگرده به شما که چگونه حاضرید به موضوع نگاه کنید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم. چون دو دقیقه به پیام ها مونده، اجازه بدید من ازش استفاده کنم تا بتونم با خاطر آسوده بعدن با شنونده ی عزیز گفتگوی داشته باشم. با آقای دوستانی که در منطقه به هر حال ولی و گلندل هستم میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد، 109 هاروارد شرقی، ایست هاروارد آغاز خواهم کرد که 8 هفته ادامه خواهد داشت. از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن به مدت 8 هفته خواهم داشت. ضمناً با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در ونکوور خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دپرشن. 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 7 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل و علم و عشق و عمل. و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری کنفرانس ها در ونکوور سیلور هاربر سنتر هست در ونکوور شمالی. اگر هم اطلاعات بیشتری رو میخواید هم میتونید یا با وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و آگاهی های لازم رو بگیرید یا با تلفن 310-926-5026. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092 همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح برنامه از Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من ازدواج 33 ساله خودم رو دو هفته پیش تصمیم گرفتم بهش اتمام بدم با فایل کردن دیورس پیپر. من و شوهرم 33 سال پیش ایران ازدواج کردیم، خیلی جوان بودیم هر دومون، اومدیم امریکا و من بر نگشتم برای 32 سال به ایران، همینطور هم ایشون. ما دارای یه فرزند 31 ساله پسر هستیم که ایشون معتاد هستن، با ما زندگی میکنن و یه بچه نوزاد تازگی با دوست دخترشون دارن. همسر هم سالها که ما با هم ازدواج کرده بودیم آنن آف با خانومهای مختلف سعی میکرد رو هم بریزه، بعضی وقتا من مچه ایشونو میگرفتم، بعضی وقتا نه. ایشون به من وربالی ابیوسی موریختی نبود، فیزیکی دو سه دفعه در مدت ازدواجمون ایشون به من ابیوسی بودن. من از این کسی بودم که تمام مدت من کار کردم و از ایشون هم من 6 سال و خورده ای سنم کمتره. ایشون میدل چایده خانواده‌ای هستن که 7 بچه داشتن و فرزند وسط هستن. از یک سال گذشته ایشون تصمیم گرفتن که یه سال و نیم گذشته به یکی از خانومهای جوونی که با من کار میکردن و این خانوم فقط 24 سالشون بود و همسر من اون موقع 58 سالشون بود، ایمیل فرستادن که عاشق ایشون هستن و جواهرات من و بیمه عمر من و خونه های ما رو به ایشون آفر کردن که این خانوم زنشون بشن، چون مورمن بودن این خانوم و از ایشون بچه دار بشن.
ایرانی یا امریکایی؟
امریکایی. این خانوم جوان خیلی بهشون برخورد، نامه ها رو به من فوروارد کردن که به شوهرش بگو استاپ کنه و من اذیت نکنه و خودشون همین تصمیمو گرفتن. این باعث شد شوهر من جریتر شد و شروع کرد نامه هایی رو که برای ایشون میفرست منو سی سی میکرد و به ایشون میگفتش که ببین من زنم هم دوست دارم ولی تو رو خیلی دوست دارم و من دلم بچه دیگه میخواد و از این مزخرفات. تازه میشود از 30 خورده سال گذشته 30 خورده سال هستش که علف میکشن و من یه مقدار به خاطر اینکه خیلی مشغول کار بودم از اون کار خودم رو کویت کردم رفتم یه جای دیگه چون خیلی شرمنده بودم از بقیه سر کار و کاری دیگه من بعد کویت کردم یعنی شروع کردم ناراحت شدن جدی به هر دلیلی بود. ایشون هم تو اینترنت واقعا بر به قول خودشون برای 1200 تا عکس تو اینترنت نامه می‌نوشتن که و توی سایتشون داشتن که I'm looking for a blonde to have.
حالا من یه سوالی ازتون دارم. سوال من این است که اولا فرض کنید در مدت زناشوییتون $100 به خانه شما اومده. چقدرش رو شما درآوردید چقدرش ایشون؟
حدود $90 شما.
خب میتوازن به من بفرمایید نه اینکه پیشنهاد دارم. شما چرا تو این رابطه و ازدواج موندید؟
من به احتمال قوی اشکال خیلی جدی داره مغزم و اوضاع روانیم. نه تنها ایشون، من امسال که رفتم ایران متوجه شدم خانواده من هم سالها به من گفته بودن ایران وضعشون بده و من اینجا واقعا روزی 16 تا 18 ساعت آقای دکتر کار میکردم و بعد رفتم دیدم همه اونا از من زندگیشون بهتره و من اونا رو ساپورت کرده بودم. همینجور هم همسرم بعد از اینکه از ایران برگشتم ایشون با یه خانومی که استریپر هستن و 27 سالشونه رو هم ریختن و شروع کردن این خانم هر روز می اومد دم در خونه و با ایشون می رفتن توی کامیونیتی که من خیلی ویلنون بودم. درسته که کارم رو کویت کردم ولی توی اندستری 30 سال بودم و منو می شناختن. ایشون می رفتن پیش اونا و می گفتن که من شوهر این خانم هستم و اومدم ببینم اگر مشتری دارین به ما بدین و واقعا دیگه مسخره شده بود. من یکی دو دفعه به ایشون گفتم که این کارا رو استاپ کنین، به این خانم گفتم دیگه خونه من نیا. درسته من از پارسال که این مسائل اتفاق افتاد دیگه اصلا برام ارزش چیزهایی که داشتم از بین رفت. برای تست خونه ها رو دیگه برام مهم نبود که پول بدم درارم، پول دیگه در نیاوردم واقعا اون ریسکی. و ایشون خونه ها تو فورکلوجر که به اسم من و پسرم و ایشونه، ایشون این وسط رفته این خانوم رو غیر قانونی با یه دید بوید به این خونه ها اضافه کرده و هر روز به من و به مادر فوت کرده یه من فحش های خیلی رکیکی می دادن. و بعد من وقتی که همش هم به من می گفتم نمی خوای برو، مردا 4 تا زن دارن، تو فکر کردی توفته هستی؟ و من 2 هفته پیش واقعا فکر کردم که enough is enough. رفتم و لیگل کلینیک تقاضای طلاق کردم، ایشون رو سرف کردم، خیلی عصبانی شدن اول از این موضوع، بعد آرام شدن، بعد عصبانی شدن. بعد این وسط من یه روز اومدم خونه، دیدم همه خونه رو، تمام تروفی هایی که من سالها گرفته بودم به خاطر پرزیدنت کلاب بودنم برداشتن، همه چی رو ماشین رو چند دفعه بار کردن بردن و این خانم مثلا یه عکس برای تبلیغ گرفته با لباس من تنش. بگذاریم از این مسائل، ایشون منو به دیوار هول دادن وقتی من اعتراض کردم و کلیدهای منو گرفتن، 2 دفعه منو به دیوار زدن. من به پلیس تلفن کردم، ایشون فرار کردن، شب پلیس اومد گرفت و من اگهیستشون ریسترینینگ اوردر گرفتم و ایشون دو شب و دو روز زندان بودن که وقتی که من رفتم اونجا یعنی ایشون به من تلفن کردن، من ریلیسشون نکردم ولی پلیس گفت به خاطر اینکه من واقعا اونجوری هرت نشدم و جایی نشکسته و چیزی نیستش، تبدیلش کردن به مستمینر و ایشونو ول کردن. ولی من اگهیستشون ریسترینینگ اوردر دارم. ایشون پری روز اومدن خونه ما با پلیس که اسباباشونو ببرن. اول کلی هی به من به فارسی گفتن دزد پدر سگ نمیدونم از این چیزا، تو پولای منو دزدیدی. بعد رفتن زیر زیر شیربونی، منو گفتم شما بعد از اینجا بریم بیرون. گفتم من پولامو لازم دارم. گفتم شما الان فرمودین که من دزدیدم، اگر که شما بیای بیرون و به من نشون بدی من میذارم این پولو ببری. بعد که ایشون پول آوردن من از روش بهشون گفتم $10,000 به من بدین، 50-60,000 پول ایشون نقد کردن از حسابمون برداشتن، راشونه کشیدن رفتن. دیروز هم به پسرمون حدود 15 دفعه زنگ زده بودن که تو تنها کسی هستی که دارم، دستم از زندان هم به من زنگ زدن بیا بگو که تو دروغ گفتی. بعد دیروز هم پسرم گفت خواهش میکنم منو قاطی نکن، بهش بگو دیگه تلفن نکنه. من به ایشون زنگ زدم گفتم من از ساعت 4 صبح دارم حق حق گریه میکنم و نمیدونم تو خانواده منو از من گرفتی و من نمیدونم چیزامو میخوام و من چیزا رو بردم دم یه جای عمومی، گفتم برو از تو ماشین بردار و برو. و آقای دکتر، اصلا دوست دخترشون دائم راجع به زندگی ما به طور بدون منشن کردن اسم من تو اینترنت دارن صحبت میکنن و قبلا هم با منشن کردن اسم ایشون صحبت میکردن. در ثانی شوهر من از این طرف با وجودی که مرد فوق‌العاده بدیه و من میخوام از زندگیم بره، من نمیدونم چرا با رفتن ایشون و با این مسائل من وحشتناک فال پارت کردم. یعنی دائم بالا میارم، مثل اینه که روی سینه من یه کامیون پارت کرده و از خودم متنفرم که چرا گذاشتم تا اینجا ادامه پیدا کنه. من نمیدونم واقعا، یعنی اصلا اینقدر از خودم خشمگین هستم آقای دکتر که حد و حسابی نداره. نمیدونم واقعا با طلاق این از بین میره، من چجوری خودم رو باید نجات بدم، باید با خودم من چی کار کنم، واقعا نمیدونم.
آخه عزیز، شما یه برداشت و دریافت غلطی داشتید. به نظر من آسیبای کودکیتون دو تا چیز رو به شما داده. یکی این که از طریق کار، البته ببخشید این حرف رو میدن، از طریق حمالی زندگی کنید. یعنی این یه نوع نگاهی هست که بعضی از آدم ها به دلیل آسیب 4-7 سالگی که یه نوع نقش رو میپذیرن. و دوم این که یه کسی رو باش ازدواج کنید که دست بالا و برتر رو شما همیشه داشته باشید، در حالی که هیچ علاقه و ارتباط خاصی بینتون نبوده. یعنی شما به دلیل آسیباتون یه همچین انتخابی کردید، تا زمانی هم که یه جوری به هر حال اوضاع رو با سختی و کار و کوشش میگذروندید و از طریق اون خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس میکردید، این حوادث دوربر اون قضا دردتون نمی آورده. و الا داشتن شوهری با مشخصاتی که شما میفرمایید اگر چنینه و فرزند 31 ساله معتادی که حالا او هم مثل پدرش غیر مسئولیت رفته خارج از ازدواج بچه آورده در حالی که خودش رو نمیتونه اداره کنه، و بعدم ماجراهای عجیب و غریب همسر 60 ساله شما که حالا با اینجور آدم ها در ارتباطه، و بعدم دیگران رو در مالی که ای بسا بیشتر متعلق به شماست تا او میاره، و بعد حتی کوشش هایی که شما میکنید که مثلا حالا که او میگه چیزهایی منو بده باید برید بهش بدید، همه اینا نشوندنده یه نوع احساس ذهنی شماست که به نوعی برای خودتون و در دنیای خودتون میخواید خوب و مناسب باشید، ولی حالا به همین جا رسیدید. برای که همه این کارها از روز اولش اشتباه و غلط بوده، یعنی از همون برخوردهای اولی که همسرتون کرده شما با یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنید، مثلا وقتی شما از نظر اقتصادی و مالی رو پای خودتون ایستادید. ولی چون احتمالاً چون تو صحبتتون بود که همسرتون گفته مردان نمیدونم 4 تا زن دارن که تو رو میخواد، این اون مسئله گیر ذهنی شماست. یعنی واقعا شما به خاطر آسیبایی که خوردید اون حرمت نفس رو ندارید. ضمناً چون خیلی هم دردتون نمی آمده تا زمانی که واقعا کار به استخونتون نمی رسیده، همه چیز رو تحمل کردید و این تحمله که در شما نوعی از تنفر رو از خود، از دیگران و زندگی به وجود آورده و نوعی از افسردگی و استراب و عصبانیت رو که میتونه کار دستتون بده. یعنی شما احتیاج به یه روان درمانی دارید. اگر CD منو درباره خشم و عصبانیت بشنوید خواهید دید که این فرو خوردن خشم و عصبانیت در یه آدمی مثل شما چگونه موجب تنفر، یعنی هیترت میشه، و با خودش بدترین نوع افسردگی و خشم رو به وجود میاره که میتونه بسیار ویرانگر باشه. برای که از این ماجرا بیرون بیاد عزیز، احتیاج اولا یه مقداری به آرامش دارید. شاید برای یه مدت کوتاهی از یه روانپزشک بتونید دارو بگیرید، ولی مهمترش یه روانشناس خانم میخواید.
آقای دکتر، من یک سال و نیم پیش روانشناس خانم رفتم و فکر میکنم دلیلی که تونستم برای طلاق فایل کنم این بود. در ضمن 2 سال هستش که من زولافت 75 میلی گرم میخورم و زنک، ولی با تمام این اوصاف به قول ایرانی ها به زبان فارسی مثل اینه که توی دلم پاره شده.
آخه عزیزم، نه، تو دلتون پاره نشه. شما یه دنیای ذهنی داشتید. شما یه مقداری مسئله خودمداری و خودمحوری کار دستونه. شما خودتون رو مرکز و محور خلقت میدونستید. اصلا کاری نداشتید که دنیا چجوری به موضوع نگاه میکنه، جهان چگونی حرکت میکنه. چون گفتم از طریق کار و از طریق دلمشغولی خودتون به فعالیت‌های روزانه خودتون رو شما یاد گرفته بودید کرخ کنید. شما با یه نوع بیهوشی ناشی از پرکاری که نوعی ورکهالیک بودن بوده تونستید خودتون رو ظاهرا مقاوم و خیلی بزرگ و گردن کلوف نشون بدید، در حالی که بسیار بسیار شکننده بودید. شما یه لیوانی بودید که شیشه‌ای بودید، تا زمانی که دو دست بودید اشکالی نداشتید، محکم بودید، ولی وقتی زمین بخورید خرد میشید و حالا به زمین خوردید. به همجاست که یه روانشناس باید اون داستان زلافت و اینا نشون میده که به ریشه افسردگی و استراب شما خب از قبل پی بردم، ولی داروها به اندازه کافی نبوده، یا خوشحالم که کمکتون کردم، ولی که عجیب دنیای غیر واقعی داشتید و اون کار دستتون میده عزیز. اگه روانشناستون از عهده کمک بهتون برمیاد بسیار خوب ادامه بدید، اگر نه یک کسی رو میخواید با همکاری این روانشناس کمکتون کنه، برای اینکه هنوز این حرفایی که میزنید بوی یه مقدار گرفتاری در گذشته رو دارید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی موردتون رو جدی بگیرید. اگر هفته دو سه روزم در اوایل برید دکتر کار خوبیه. اون ازدواج و رابطه هم حالا که فایل کردید دیگه تموم شده است. بی خودی هم این بازی ازدواج و شوهری که اصلا هیچ معنایی نداره، هیچ معنایی نداره جز برای شما فقط یه سرپوش و یا یه اسم، اون رو هم بهش اونقدر اهمیتی ندید. امیدوارم ایام بهتری داشته باشه. یه موقع دیگه خواستید روی خط بیاد با هم صحبت کنیم. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم.
خوشا شد. دنیا متشکرم، روزتون خوش.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و